بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 122 صفحه 308، تاریخ 23 شهریور ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك. مقدمة. قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقع على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك. وكمك واستعانت ارباب مطهری انبیا و اولیا، مخصوصا ولی نعممون آقا علی ابن مسرزا علیه الصلاه و السلام، و با یادی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و با بزرگداشت خاطره حضرت امام امت قدس الله روحه الزکیه، بحث رو شروع می‌کنیم. در اول کتاب گفته شد که کتاب رسائل مرکب از 3 رساله و 3 مقصد است. رساله در قطع بود و رساله در زن بود که احکام این دو رو بیان کردیم. مقصد سوم یا رساله سوم در مباحث شک، یا به عبارت دیگر در رابطه با اصول عملیه است. شیخ انصاری قبل از این که وارد اصل بحث بشوند 7 نکته رو سامن توضیح می فرمایند. نکته اول، مطلبی است که در ابتدای کتاب رسائل هم ایشون توضیح فرمودند. خلاصه‌اش این است که مکلف مجتهد آنگاه که در یک موضوع دقت و بررسی می کند، یکی از این 3 حالت ممکنه براش پیدا بشه: یا قطع پیدا می کند به حکم این موضوع یقین پیدا میکنه که حکم شرعی خمر حرمت است. در بحث قطع گفتیم یقین و قطع ذاتن حجت است و حجیت برای قطع قابل جعل نیست. این یک حالت. حالت دوم این است که مجتهد قطع نداره بلکه ظن به حکم شرعی پیدا می کند. 70% احتمال قوی میده که نماز جمعه واجب است. 70% که ظن و گمان ذاتن حجت نیست، چون احتمال خلاف در او وجود دارد. بلکه گفتیم ممکن است شارع مقدس ظن و گمان رو حجت قرار بده، لذا مجتهد به ظنش عمل نمی کند مگر ظنی که شارع او رو حجت قرار داده باشه. سلام. و در قسمت اول کتاب رسائل شیخ انصاری بیان کردم که کدام یک از ظنون رو شارع حجت قرار داده است. مثلا فرمودن ظن حاصل از خبر واحد رو شارع حجت قرار دادن. خلاصه فرمودن فل جمله بعضی از ظنون حجت است. اینم حالت دوم و حکمش. حالت سوم این است که مجتهد نه قطع دارد و نه ظن به حکم سلام، بلکه شک دارد در حکم شرعی. هرچه بررسی کرد حکم شرعیه سلام، شرب توتون رو ندانست. در قرآن و روایات پیدا نکرد، شک داشت که حکم شرعی اباحه است یا حرمت. خب معلومه شارع نمیتواند شک رو مثل زن حجت قرار، شک یعنی جهل، یعنی ندانستن، این معنا نداره که جهل حجت باشه. شارع بگه نمیدانی بر تو حجت هست، ندانستن بر تو حجت، این که معنا نداره. پس خود شک چون کاشف از حکم نیست، هیچ کس نمیتونه او رو حجت قرار بده. لکن سوال این است، حال که مجتهد شک به حکم داشت، دیگه شارع براش یه تکلیفی مشخص نکرده و شارع او رو رها کرده یا نه، شارع در حالت شک هم برای انسان یه تکلیفی رو مشخص کرده. جواب این است، شارع مقدس در حالتی که انسان شک که در حکم واقعی دارد، یه وظائفی برای انسان مشخص کرده است. یک قوانینی رو برای انسان مقرر کرده که با مراجعه به اون قوانین انسان در عمل متحیر نباشد و به مفاد اون قانون عمل کند. اصولیین نام اون قوانین رو میگن اصول عملیه و حکمی رو که از این اصول عملیه در مقام حیرت به دست می آورن بهش میگن حکم ظاهری. این نکته اولی که مرحوم شیخ انصاری در مقدمه این بحث بیان می‌فرماید، اما نکته دوم می‌فرمایند حکم ظاهری دو اسم داره، یک همین حکم ظاهری خب چرا به حکمی که از اصول عملیه در مقام شک و حیرت به دست میاد، میگن حکم ظاهری، فرماین علتش معلومه، واضحه، چون فرض ما این است که این موضوع مثلا شرب توتون یه حکم واقعی در لوح محفوظ دارد که ما نمیدانیم، شاید حلال شاید حرام. ما که با اصالت البراءه میگیم فعلا بر تو شرب توتون مباح است، این حکم یه حکم ظاهری است، و الا به مجردی که اون حکم اصلی و واقعی با یک روایت و آیه‌ای مشخص بشه، دیگه این حکم ظاهری سلام علیکم از بین می رود و منتفی می شود. پس به این حکم می گیم حکم ظاهری، چون در مقابل اون حکم واقعی اصلی است، و تا اون حکم آمد، تا واقع آمد، ظاهر منتفی میشه. این یک اسم و وجه تسمیه. حکم ظاهری یک اسم دیگه هم داره، به این حکم میگن حکم واقعی ثانوی. این دو تا قید، واقعی ثانوی. چرا بهش میگن حکم واقعی؟ فرمایند به خاطر این که در لغت واقع یعنی ما له ثبوت و وجود، هر چیزی که وجود داشته باشه بهش میگن واقعی، واقعیت دار، یعنی موهوم نیست. خب این حکم ظاهری هم ثبوت و وجود داره، یعنی هستش دیگه. چون ثبوت و وجود داره بهش میگن حکم واقعی. خب چرا میگن ثانوی؟ فرمان اینم معلوم. چون این حکم ظاهری در مرحله بعد از حکم واقعی است، حکم واقعی اول، شما ببینید شرب توتون رو ملاحظه میکنید، به دنبال حکم واقعیش میگردید، هیچ آیه و روایتی پیدا نمیکنید که گفته باشه شرب توتون مثلا حرام. پس شرب توتون حکم واقعیش مجهول است، پس حکم واقعی داره لکن مجهول. حالا که حکم واقعیش مجهول است، موضوع حکم ظاهری درست میشه. پس اول حکم واقعی است، وقتی او مجهول بود نوبت به درست شدن موضوع حکم ظاهری میرسه، وقتی موضوعش درست شد این حکم دوم وجود میگیره. پس بهش میگیم حکم ثانوی، چون هم خودش هم موضوعش از حکم واقعی متأخر میباشد. اول حکم واقعی است، اگه نبود ثانیاً نوبت به حکم ظاهری میرسه. پس به این جهت به حکم ظاهری میگیم حکم ثانوی. این هم نکته دوم از هفت نکته‌ای که در ابتدای بحث مرحوم شیخ انصاری عنوان می‌فرمایند. این دو نکته رو بخونیم. مقدمه: قد قسمنا فی صدر هذا الکتاب. این مقدمه اولش دیگه تکراریه، در ابتدای رسائل هم بیان ما تقسیم کردیم در اول این کتاب مکلفی را، یعنی شخصی که مجتهد است. مراد از مکلف یعنی مجتهد، اینجا بیان کرده مکلف و مجتهدی که توجه دارد به حکم شرعی، متوجه یک حکم شرعی میشه، یعنی در راه توجه به حکم شرعی، در راه بررسی حکم شرعی. ما در اول کتاب مکلفی را که ملتفت به حکم شرعی است، اونم حکم شرعی عملی. شما دقت کنید، ما حکم شرعی عقیدتی رو کاری نداریم، اون مربوط به بحث اصول عقائده. حکم شرعی عملی رو، احکامی که مربوط به مقام عمل هست نه مقام عقیده. حالا مکلفی که توجه به حکم شرعی در مقام عمل پیدا می کند در یک واقعی مخصوص، در یک موضوع مخصوص، این مکلف رو ما تقسیم کردیم علی ثلاثه اقسام. گفتیم این مجتهدی که موضوع رو بررسی میکنه تا به حکم شرعی برسه، سه حالت براش پیدا میشه. چرا؟ لانه اما ان یحصل له القطع به حکم شرعی، به خاطر این که شأن چنین است، یا حاصل میشود برای اون مکلف قطع به حکم شرعی اون موضوع و اون واقعه یقین پیدا می کند، حکم خمر، حکم شرب خمر حرمت است. و اما ان یحصل له الظن و یا حاصل می شود برای مکلف ظن به حکم شرعی، و اما ان یحصل له الشک و یا حاصل می شود برای مکلف شک به حکم شرعی. خب ما گفتیم در اول کتاب که وهم رو ذکر نکردن، چون وهم ملحق به شک است. خب این تقسیم بندی حالا توضیح هر یک از این سه قسم می‌فرمایند: وقد عرفت ان القطع حجت فی نفسه لا بجعل جائل. در رساله قطع شناختیم که قطع و یقین حجت است ذاتن، نه بجعل جائل. حجیت قطع ذاتی است، چون ذاتی است نه کسی میتونه حجیت رو به قطع بدهد و نه از قطع حجیت رو سلب کند. این تفصیلش در رساله قطع گذشت. این حکم قطع و ظنه یمکن ان یعتبر فی متعلقه. در بحث ظن گفتیم ظن ذاتن حجت نیست، چون احتمال خلاف درش هست، لکن در خلاف آقای ابن قبه ما گفتیم ظن را ممکن است این که معتبر نماید شارع مقدس در متعلقش، یعنی شارع بگوید این ظنی که تعلق گرفته است به وجوب نماز جمعه حجت است، ممکن است او را معتبر نماید. چرا؟ لکونهی در لکونهی کشفن یا کاشفن، هر دو درسته، دو نسخه مختلف، به خاطر بودن اون زن کاشف زنی و مرآت و آینه برای متعلق خودش، یعنی زن و احتمال قوی هم ما رو به متعلقش میرسانه. 70% 80% هم به نحوی واقع نما خواهد بود، لکن العمل به، ما در رساله زن بیان کردیم، لکن عمل نمودن به این زن و اعتماد نمودن بر این زن در امور شرعی، این موقوف على وقوع تعبد به، این توقف دارد بر وقوع تعبد به این زن از ناحیه شارع. یعنی شارع مقدس باید هر زنی رو بالخصوص ما رو متعبد به اون زن نماید، یعنی اون زن رو برای ما حجت قرار بده تا بعد اون زن واقع نما بشه، ما بتوانیم به اون اماره زنیگه عمل کنیم. و هو غیر واقع، میفرماین این تعبد به زن از ناحیه شارع واقع نشده مگر در موارد اندکی که در رساله زن بیان کردیم، موارد خاصی است که شارع مقدس ما رو متعبد به اماره زنیه نموده و فرموده است اماره زنیه حجته. لقد ذکرنا موارد وقوعه فی الاحکام الشرعیه فی الجزء الاول من هذا الكتاب. ما ذکر کردیم موارد وقوع این تعبد را در احکام شرعیه در جزء اول از این کتاب، اونجا مفصل بیان کردیم. اینم حالت دوم حکمش از رسالت و زن در گذشته معلوم شده، اینجا هم خلاصشو بیان کرده. و اما شک فلما لم یکن فیه کشفن اصلا. اما حالت سوم که برای مجتهد شک پیدا بشه، مجتهد شک به حکم واقعی داره، یا به عبارت دیگه جهل داره، نمیدونه حکم واقعی شربتتون چی هست. فلما لم یکن فیه کشفن اصلا، چون شک در اون شک نمی باشد حالت کشف به هیچ وجه، شک حالت کشف واقع نداره، شک یعنی جهل، جهل که ما رو به واقع نمی رسانه، جهل یعنی ندانستن واقع. خب ندانستن واقع چطور واقع نما باشه؟ شک چون حالت کشف نداره، لم یعقل فیه، معقول نیست در این شک این که معتبر باشد. اصلا معقول نیست که شک رو شارع حجت قرار بده. خب حالا که معقول نیست خود شک حجت باشه، ما از خارج توضیح دادیم شارع ما رو رها کرده، فرموده اگر شک داشتی شک حجت نیست. هیچی؟ نه، شارع وظائف و یه سری احکام برای ما در حالت شک قرار داده که به اون احکام میگیم حکم ظاهری. فلو ورد فی موردی حکم شرعی، پس اگر وارد شود که وارد هم شده در مورد اون شک حکم شرعی، مثل این که شارع چنین بگوید الواقعت المشکوکه حکم هاکذا، همین که قید شک آمد در کنار موضوع، شارع فرمود این واقعه، این شرب توتونی که شک داری حکمش چنین است، اگر حکمی در حالت شک برای انسان عنوان شد کان حکم ظاهری، این حکم رو بهش میگن حکم ظاهری. خب این مطلب اول، وارد میشن در ذکر مطلب دوم. حکم ظاهری دو تا اسم داره، وجه تسمیه چیه؟ میفرماین به این حکم میگن حکم ظاهری. چرا؟ دلیلش اینه، وجه تسمیه لکونه مقابلا للحکم الواقعی المشکوک بالفرض، به خاطر اینکه این حکم ظاهری در مقابل اون حکم واقعی است که مشکوک است بالفرض. یعنی فرض ما اینه که حکم واقعی شرب توتون مشکوکه، پس ما دسترسی به واقع نداریم، ظاهرا وظیفمون این است. خب وقتی وظیفه ظاهریمون باشه به این وظیفه ظاهری میگن حکم ظاهری، یک اسم. و یطلق علیه الواقعی الثانوی ایضا، و اطلاق میشود بر این حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی نیز، بهش حکم واقعی ثانوی هم میگن. چرا میگن حکم واقعی؟ لأنه حکم واقعی للواقعة المشكوك في حکمها. ما از خارج درست توضیح دادیم، میفرمایند به خاطر این که این حکم ظاهری حکم واقعی است، یعنی حکم ثابت است، یعنی حکم موجود است، للواقعة المشكوك في حکمها، برای این واقعی که ما شک داریم در حکمش، پس این واقعی رو که ما در حکم شک داریم حکم ظاهری داره، این حکم ظاهری یعنی حکم ثابت، یعنی حکم واقعیت دار، یعنی حکم موجود، چون حکم موجوده بهش میگیم حکم واقعی. و ثانویون به نسبت الى ذالک الحکم المشکوک فی، این حکم ظاهری رو حکم ثانوی میگیم نسبت به اون حکمی که مشکوک فی هست، یعنی نسبت به حکم واقعی اولی. اون مشکوکه لکن حکم اولی است که در لوح محفوظه، این حکم نسبت به او حکم ثانوی. چرا؟ چون هم خودش و هم موضوعش بعد از اوست و در مرحله دوم اوست. لأن موضوع هذا الحکم ظاهری، به خاطر این که موضوع این حکم ظاهری، که موضوع حکم ظاهری چیه؟ هی الواقعة المشکوک فی حکمها، موضوع حکم ظاهری یعنی واقعی، یعنی شرب توتونی که ما شک داریم در حکمش، در حکم واقعی اولیش ما شک داریم، حالا که شک داریم نوبت به حکم ظاهری میرسه. حالا این موضوع که شرب توتون به اضافه شک در حکم واقعی باشه، این لایت حققو، این موضوع ثابت نمیشه، وجود نمیگیره الا بعد تصور حکم نفس الواقع، این موضوع محقق نمیشود مگر بعد از این که ما تصور کنیم حکم خود اون واقعه را، حکم اولی شما باید تصور کنیم و شک فی، بعدم شک در اون حکم داشته باشیم، نمیدونیم حکم شرب توتون حلیت است یا حرمته. پس حکم واقعی داره، حکم واقعیش مجهوله، حالا که حکم واقعی موجودش مجهوله نوبت به حکم ظاهری میرسه، پس حکم ظاهری در مرحله بعد از حکم واقعی است. مثال میزنم، مثلا شرب توتون فی نفسهی لهو حکم، شرب توتون ذاتن یه حکمی داره، فرضنا فی ما نحن فی
شک المکلف فی، فرض کردیم ما در ما نحن فی شک مکلف را در این حکم واقعی، مکلف شک در حکم واقعی داره، حکم واقعی موجود مکلف درش شک داره. فاذا فرضنا، حالا ثانیا وقتی فرض کنیم ورود حکم شرعی، وارد شدن یک حکم شرعی را، لحاظ الفعل المشکوک الحکم، برای این شرب توتونی که حکم واقعیش مشکوکه، کان هاز الحکم، این حکم ظاهری متأخرن طبعا عن ذالک المشکوک، این حکم ظاهری از اون حکم واقعی مشکوک متأخر است، یعنی بعد از اون. فذالک الحکم واقعی به قول مطلق، پس اون حکم اولی واقعی است به قول مطلق، یعنی قیدی نداره، قید ثانوی نداره، اون حکم اولی حکم واقعی است علل اطلاق. و هاذا الوارد ظاهری، دوباره اون اسمها رو تکرار میکنه، و این حکمی که ثانیاً وارد شده این حکم ظاهری است. چرا؟ لکونه المعمول بهی به ظاهر، به خاطر این که این حکم عمل میشه بعد به این حکم علی الظاهر، ما در ظاهر الان وظیفمون اینه که به این حکم عمل کنیم، پس این حکم حکم ظاهری بهش میگن. و واقعی ثانوی، از این طرف به همین حکم وارد میگن واقعی ثانوی. چرا؟ چرا میگن ثانوی؟ لانه متأخر عن ذلک الحکم، به خاطر این که این حکم وارد متأخر از اون حکم اولی است. چرا متأخره؟ لتأخر موضوعی، چون موضوع این حکم ظاهری متأخر از اون حکم واقعی است. موضوع حکم ظاهری چی بود؟ شرب توتونی که حکم واقعیش مشکوک است، پس حکم واقعی اول است، موضوع حکم ظاهری دوم است، و بعد از او خود حکم ظاهری میاد، چون حکم ظاهری بعد از حکم واقعی است هم خودش و هم موضوعش، لذا بهش میگیم حکم ثانوی. و یسمى الدلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا. نکته سوم، شیخ انصاری میفرمایند اون دلیلی که ما رو به حکم واقعی میرساند در اصطلاح بهش میگیم دلیل، یا گاهی میگیم اماره. مثلا لکن اون دلیلی که ما رو به حکم ظاهری میرساند بهش میگیم اصل، چون چهار تا هستن این ادله، بهشون میگیم اصول عملیه. بعد میفرمایند یک اسم دیگه هم این ادله دارد، و اون اسم اینه، به اون دلیلی که روایت و آیه ای که ما رو به حکم واقعی میرسانند میگیم دلیل اجتهادی. و به آن اصلی که ما رو به حکم ظاهری میرسانند میگیم دلیل فقاهتی. سوال، وجه تسمیه چیست؟ چرا به دلیلی که ما رو به حکم واقعی میرسونه، میگیم دلیل اجتهادی. به دلیلی که ما رو به حکم ظاهری میرسونه میگیم دلیل فقاهت. برای بیان این مطلب مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این دو اصطلاح رو مرحوم وحید بهبهانی خلق کردن و وجه تسمیه رو هم ایشون بیان نمودند. دیگه شیخ انصاری توضیح نمیده. برای توضیح وجه تسمیه ما عرض میکنیم که مرحوم وحید بهبهانی یک کتابی دارن به نام فوائد. در آخرین فائده از این کتاب ایشون می‌فرمایند به شخص مجتهد و مستنبط چند اسم و عنوان اطلاق می شود. می تونیم بهش بگیم مجتهد، می تونیم بهش بگیم فقیه، می تونیم بگیم قاضی، میتونیم بگیم مفتی و میتونیم بگیم منصوب من قبل الامام. بعد ایشون میفرماین هر کدام از این اسمها یک علتی داره و به عبارت دیگه به خاطر هر خصوصیتی که در آدم مستنبط وجود داره روش یک اسم میذاریم. خب چرا بهش میگیم مجتهد؟ ایشون فرموده است به اعتبار این که شخص به دنبال حکم واقعی است بهش میگیم مجتهد، و به خاطر این که به دنبال حکم ظاهری است بهش میگیم فقیه. سوال چه ارتباطی بین اجتهاد و حکم واقعی است و بین فقه و حکم ظاهری؟ این چه ارتباطی است که به شخص میگیم مجتهد چون دنبال حکم ظاهری است، چون دنبال حکم واقعی است بهش میگیم فقیه چون دنبال حکم ظاهری است؟ میفرماین جهت رو باید در تعریف اجتهاد و فقه جستجو کرد. ما اجتهاد رو که تعریف میکنیم میگیم هو استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکم شرعی. بله، اجتهاد یعنی نهایت وسعش و انسان به کار ببره تا ظن به حکم شرعی پیدا کنه. اینجا دقت کنید، ایشون می‌فرمایند در حکم واقعی باب علم منسد است، فقط راه ما راه ظنی است. پس ظن به حکم یعنی ظن به حکم واقعی. پس اجتهاد یعنی پیدا کردن ظن به حکم واقعی. پس معلوم شد چرا دلیل حکم واقعی رو میگیم دلیل اجتهادی، چون اجتهاد یعنی ظن به حکم واقعی. خب فقه یعنی چه؟ فقه رو اینجوری تعریف میکنن هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه. اگه مجتهد علم پیدا کرد به یک حکم میشه فقه، میشه فقیه. مرحوم بهبهانی میفرماید فقط در حکم ظاهری است که مجتهد میتونه علم پیدا کنه به حکم. با تمسک به اصالت البراءه مجتهد یقین پیدا میکند به مباح بودن شرب تتون ظاهرن. پس در احکام ظاهری است که مجتهد میتونه علم پیدا کند به حکم. پس علم به حکم شرعی که فقه باشه حیطش و کاربردش در حکم ظاهری است. پس به این خاطر است که دلیل بر حکم ظاهری رو میگیم دلیل فقهی یا فقاهی یا فقاهتی، چون فقه محدودش در رابطه با حکم ظاهری است. فقه یعنی علم به حکم و علم به حکم هم فقط در احکام ظاهری است، در احکام واقعی با علم منسلط است. خب نکته سوم نتیجه این شد، مشخص شد چرا به دلیل بر حکم واقعی میگیم دلیل اجتهادی، به دلیل بر حکم ظاهری میگیم دلیل فقهی. دیگه ایشون میفرمان باب علم منسد، دیگه باب علمی نه ولی باب علم منسد، به تمام احکام واقعی باب علم منسد. به مجموعه به همه. خب نکته سوم دقت کنید، و یسمى الدلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا. نکته سوم، نامیده می شود دلیلی که اون اصالت البرائه‌ای که دلالت می کند بر این حکم ظاهری اسمشو میگن اصل، چون چهار تا هستن بهشون میگه اصول عملیه. و اما ما دل علی الحکم الاول، اما اون دلیلی که دلالت میکند بر اون حکم اول یعنی حکم واقعی، حالا چه اون دلیل علمی باشد یا ظن معتبر باشد، فیختص باسم الدلیل، اون آیه و روایتی رو که دال بر حکم واقعی است اسم رو میگن دلیل، ادله شرعیه. و قد یقیدو، نام دوم، گاهی تقیید می شود این دلیل به دلیل اجتهادی، اون دلیلی که بر حکم واقعی اقامه می شود بهش میگن دلیل اجتهادی. کما ان الاول قد یسمى، چنان که اون قسم اول که دلیل بر حکم ظاهری باشد گاهی نامیده می شود به دلیل مقید به فقاهتی، بهش میگن دلیل فقاهتی. و هازان القیدان، این دوتا قید فقاهتی و اون نظیر دیگش، این دوتا اصطلاح هستن از مرحوم علامه وحید بهبهانی اعلی الله مقامه شریف، لمناسبت مذکوره، به خاطر یک مناسبتی که ذکر شده در تعریف فقه و اجتهاد. گفتن اجتهاد یعنی ظن به حکم شرعی، ظن به حکم شرعی در احکام واقعی هست، پس اجتهاد با حکم واقعی مناسبت داره، لذا به دلیل بر حکم واقعی میگن دلیل اجتهادی. لکن فقه یعنی علم به احکام، مجتهد در احکام ظاهری است میتونه علم پیدا کنه، پس حیطه فقه و فقاهت علم به احکام است که حکم ظاهری باشه، لذا به دلیل بر حکم ظاهری میگن دلیل فقاهتی. اینجا چیزی به در آیین نمیرسه. خب ما گفتیم مجموعه اونها زنی هستن، یعنی تمامشونه که حساب کنیم مجموعه به ما و مجموعه راه علم برشون بسته است، فقط راه زن است به مجموعه. بله، اینجا در این تقسیم اخیر بیان میکنن دیگه، در این تقسیم اخیر، حالا اون خیلی نکته نداره. بفرم نه دیگه، علم است نهایت علم به حکم ظاهری، علم است نهایت علم به حکم ظاهری. بله نه، علم است نهایت علم به حکم ظاهری است دیگه، مگر مجتهد میتونه علم به حکم ظاهری پیدا کنه؟ وقتی مجتهد میدانه مورد شرب توتون براعته، وقتی براعت جاری میکنه از براعت علم به حکم، علم به اباحه پیدا نمیکنه، علم به حکم ظاهری، یقینه که حکم ظاهری در فرض شک همینه، به یقین داره حکمش در فرض شک. شما بفرمایید. چطور براعت داله بر چی میکنه؟ خب حالا شما بگید نه اباحه هم که ما میگیم مطلقه، اباحه مطلق رو فرض کنید، میگید که با استحباب، که با بله مستحب بودن استحباب بسازه، براعت به طور یقین داله بر اباحه مطلق هست یا نیست؟ هستش. نه حالا دقت بکنید، بله نکته ای که هست، آیونی که اصول فقه رو بودن، ما در جلد اول اون بحث عن حکم واقعی و ظاهری اونجا اشاراتی داشتیم، یکی از اشارات رو دیگه وقت لغت گذشته حداقل این رو اشاره کنیم. یک اشکالی هم اصطلاح حرف داره که حالا اون اشکال شده که فکر میکنم اونجا اشاره کردیم، اشاره نمیکنیم الان. این که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند مبدع این اصطلاح مرحوم وحید بهبهانی هست، اینم حرف خیلی ظاهرا درستی نیستش. مبدع این اصطلاح مرحوم وحید بهبهانی نیست، ایشون هم از کسی دیگه ای گرفتن. البته ذکر نکردن در فواید که این اصطلاح رو ما از کسی دیگه گرفتیم. قبل از ایشون مرحوم فقیه بزرگ علامه مازندرانی در شرح زبدهشون این اصطلاح رو به کار میبرن، لذا بعد زمان مرحوم وحید متأخر از ایشونه. ظاهرا مرحوم وحید هم اصطلاح و مناسبت و توضیحات رو از مرحوم علامه مازندرانی در شرح زبده گرفتن. ثم ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک، میفرمایند ظن غیر معتبرم حکمش حکم شک. معلومه اگر مجتهدی از راه قیاس ظن به حکم شرعی پیدا کرد، ظن قیاسی حجتی است، حکمش حکم شک، موردش جریان همین اصول عملیه می باشد. کما لا یخفا. نکته چهارم سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.